با درود خردگان تقدیم می کند. بررسی دلایل آغاز کشورگشایی های کوروش بزرگ، نویسنده مجید خالقیان، 21 دی 1394، راوی بابک. یکی از مهمترین مواردی که درباره اقدامات کوروش قابل بررسی است، علت کشورگشایی های کوروش بزرگ می باشد. آنچه در بررسی های تاریخی مورد توجه قرار می گیرد، اتحاد سه کشور لودیه، بابل و مصر علیه ایران است که قصد حمله به قلمروی کوروش را داشتند و کوروش به آنها واکنش نشان داد. پیش از هر چیز باید توجه داشت که همه وسعت قلمروی کوروش به دلیل تصرفات خود او نبود. کوروش توانست بدون جنگ خاصی سرزمین وسیع ماد را به فرمان خود درآورد. بر اساس رویدادنامه نبونعید، پادشاه ماد با سپاهیانش به کوروش یورش برد، اما سپاهیان ماد بر پادشاه خود شوریدند و پادشاه ماد را تحویل کوروش دادند. نگاه کنید به رویدادنامه نبونعید ستون 2 بندهای 1 و 2. با توجه به این موضوع می توان کوروش را پادشاه مشروع ماد دانست. حتی به گفته مورخان یونانی، پدر بزرگ مادری کوروش شاهنشاه پیشین ماد بود. اگر از پیوند خویشاوندی کوروش با مادها هم صرف نظر کنیم، چنین می نماید که مادها پادشاهی کوروش را پذیرفته بودند. تمدن ماد تأثیر بسیار زیادی در شاهنشاهی هخامنشی گذاشت و به عبارتی می توان هخامنشی را ادامه ماد دانست. دیگر تصرفات کوروش هم به دلیل حملات دیگر کشورها به ایران و یا اتحاد آنها علیه کوروش و خطر آفرینی آنها بوده است. کوروش اگر صرفاً قصد جهانگیری و کشورگشایی داشت، می توانست با توجه به قدرتی که به دست آورده بود، به راحتی هند، مصر و حتی تمام سرزمین‌های یونانی نشین را از آن خود کند. حسن پیرنیا درباره اتحاد قدرت‌های بزرگ منطقه علیه ایران در زمان کوروش نوشته است که تسخیر ماد باعث تشویش دول همجوار و غیر همجوار گردید. سه دولت نامی آن زمان، یعنی لودیه، بابل و مصر، داخل مذاکره شدند که در مقابل کوروش اتحاد سگانه ای تشکیل دهند. بدین ترتیب کرزوس پادشاه لودیه، نبونعید پادشاه بابل نو و آماسیس دوم پادشاه مصر علیه کوروش همپیمان شدند. پیرنیا حسن، 1362، ایران باستان، تهران، دنیای کتاب، صفحه 84. اتحاد دشمنان کوروش با یکدیگر هم در تاریخ هرودوت و هم در کوروشنامه گزنفون بیان شده است و چنین مطلبی که در منابع اشتراک دارد بسیار محتمل است. نگاه کنید به هرودوت کتاب 1 بند 77 و 153، گزنفون کوروشنامه دفتر 2 بخش 1 بند 5. در کوروشنامه گزنفون چنین دیدگاهی در جملات کوروش هم به چشم می‌خورد. گزنفون از زبان کوروش می‌نویسد: نباید که در اینجا بشکیبیم و چشم به راه دشمن باشیم، تا آید و تازد به زاد بوممان و ویران کند این مرز را. نه، بر ماست که بر وی بتازیم به بیشترین شتاب و جنگ را به زاد و بوم ایشان کشانیم. گزنفون دفتر 3 بخش 3 بند 14، ترجمه ابوالحسن تهامی، تهران، نگاه. تأکید اصلی گزنفون در کوروشنامه بر روی منش کوروش بوده است و بینش کوروش درباره اقدام پدافندی را به زیبایی ترسیم کرده است. این اندیشه بعد از پیروز یافتن کوروش بر دشمنان هم به چشم می‌خورد. ما این کشوران به بیداد نگشوده ایم، ما به ستم دست نینداختیم بر دیگر کشوران و به زور نتاختیم بر آنها، که بر ما تاختند دیگران و ما به پدافند خیش ایستادیم. گزنفون دفتر 7 بخش 5 بند 78. به نظر می‌رسد کوروش علاقه به شکست دشمنانش بدون خونریزی و جنگ داشته است، همانطور که سربازان پادشاه ماد به کوروش پیوستند و سرزمین ماد به زیر فرمان کوروش درآمد. کرزوس پادشاه لودیه در ابتدا قصد حمله به کوروش را داشت، اما پس از شکست کرزوس کماکان خطر برای کوروش باقی ماند. طبیعی است که اتحاد دوباره قدرت‌های بزرگ منطقه، یعنی بابل و مصر، که سابقه اتحاد علیه ایران را داشتند، می‌توانست خطرآفرین باشد. اما این بار نارضایتی‌های داخلی بابل باعث فتح این شهر شد. چنین می‌نماید که اشخاصی در داخل بابل از کوروش خواستند که به این شهر حمله کند و شرایط نابسامان آنها را پایان دهد. این مورد را از گفته های مورخان می توان یافت، همانطور که از شخصی به نام گوبریاس سخن به میان می آید که از کوروش می خواهد بابل را تسخیر کند. اما به هر حال اسوانه کوروش به روشنی نارضایتی در بابل را مشخص می کند، آنجا که احتمالاً از زبان یک راوی بابلی گفته می شود نبونعید بردن نذورات را به پرستشگاه ها برانداخت. او همچنین در آیین ها به گونه های ناروا دست برد، اندوه و ناشادمانی را به شهرهای مقدس بپیوست. او پرستش مردوک پادشاه خدایان را از دل خیش بشست. کسی که همواره به شهر وی بابل تباهکاری روا می داشت و هر روز به آزردن آن سرزمین دست می یازید، مردمانش را با یوغی بی آرام به نابودی می کشانید. لیک مردوک آن بلند پایه که آهنگ جنگ کرده بود، از بحر همه باشندگان روی زمین که جایهای زندگیشان ویرانه گشته بود، او مردوک از روی اراده و خواست خیش روی به سوی آنان بازگردانید و بر آنان رحمت آورد و آنان را ببخشود. مردوک در میان همه سرزمین ها به جستجو و کاوش پرداخت، به جستن شاهی دادگر آنگونه که خواسته وی باشد، شاهی که برای در پذیرفتن او دستان او به دست خیش گرفت. او کوروش پادشاه شهرشان را به نام بخواند، از بحر پادشاهی بر همه جهان. اسوانه کوروش بزرگ بندهای 7 تا 13 ترجمه عبدالمجید ارفعی 1389 فرمان کوروش بزرگ مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی تهران. آرزوی رها شدن بابلیان در این نوشتار کاملا هویداست و حمایت از کوروش کاملا منطقی به نظر می رسد و همچنین هماهنگی نسبی با شرایط گوبریاس در گفته مورخان دارد. با توجه به اسناد بابلی می توان کوروش را پادشاه مقبول بابل دانست. در مناطق شرقی حضور اقوام سکایی که در یورش به دیگر سرزمین ها مشهور بودند شاید باعث آغاز فتوحات در آن مناطق گردید. با توجه به این شرایط و همچنین شرایط عمومی آن روزگار، چنین اقداماتی برای امنیت مرزها طبیعی جلوه می‌کرد. به صورت کلی باید گفت کوروش بزرگ می‌توانست مانند اسکندر به هندوستان و مصر یورش برد و یا مانند دیگر کشورگشایان تا جایی که امکان داشت پیشروی کند، اما به نظر می‌رسد کوروش مرزهایش را تا جایی که از امنیت سرزمین خودش اطمینان حاصل کند ادامه داد و این چنین می نماید که به تصرف کشورهایی که خطری برای تمامیت ارضی کشورش نداشتند فکر نمی کرد. موفق و پیروز باشید. پایگاه ما رو در اینترنت دنبال کنید، خردگان.ir.